ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در غروب یک شنبه 16 فروردین ماه در تهران، از هر جایی که همراه شدید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها. آزاده اصلی هستم و با شما هم در 45 دقیقه آینده در رادیو فردا با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای مجله شامگاهی رادیو فردا تهیه کردند. و مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم این برنامه رو با شاهین بشیری که آماده است برای خوندن تازه ترین خبرها.
با سلام. یک نماینده مجلس ضمن درخواست از همه برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای تاکید کرد شورای عالی امنیت ملی در جریان همه جزئیات مذاکرات هسته‌ای بوده است. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، جعفر قادری نماینده مردم شیراز گفت تلاش‌های خستگی ناپذیر تیم هسته‌ای ایران جای تقدیر و تشکر دارد. برای همین همه باید به دور از تندروی، هیاهو و سر و صدا تا تبدیل این چارچوب به توافق نهایی کمک کنند. وی در این حال با اشاره به اظهارات برخی در خصوص مغایرت اظهارات وزیر امور خارجه ایران با طرف مقابل خواستار آن شد که چنین مباحثی به هیچ عنوان مطرح نشود و افزود در صورت وجود کمبود میتوان نواقص را در توافق نهایی مرتفع کرد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با مثبت دانستن تفاهم هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 آن را به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی توصیف کرد. این در حالی است که 2 روز پس از اعلام تفاهم هسته‌ای، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نامه‌ای از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برای حضور در این کمیسیون و ارائه توضیحات درباره بیانیه سوئیس دعوت کرد. رئیس مجلس ملی پاکستان شنبه شب در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانیش با اشاره به اینکه پاکستان قصد مداخله در جنگ یمن را ندارد گفت کشور وی خواهان برقراری آرامش در یمن در جهت منافع جهان اسلام است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، علی لاریجانی هم در گفتگو با همتای پاکستانی خود تاکید کرد که مواضع ایران درباره یمن حل مسئله از طریق گفتگوهای ملی است. سردار ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان در این حال افزوده که قرار است روز دوشنبه مسائل یمن در جلسه مشترک مجلس و سنای پاکستان بررسی شود. به دنبال درخواست صلیب سرخ جهانی از عربستان برای ایجاد آتش‌بس موقت و ارائه کمک‌های انسان دوستانه به مردم یمن، ریاض اعلام کرد کمک‌ها هنگامی به یمن می‌رود که شرایط مناسب باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از ژنرال احمد اسیری سخنگوی ارتش عربستان، کمک‌های انسان دوستانه وقتی که عربستان قادر به مهار شرایط باشد به یمن فرستاده می‌شود. ائتلافی به رهبری عربستان سعودی 10 روز پیش عملیات هوایی خود را در یمن آغاز کرد. هدف این حملات شورشیان شیعه مذهب حوثی در آن کشور است که عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن را سرنگون کرده‌اند. رئیس سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی گفت مذاکراتی با شرکت‌های کشتیرانی اروپایی و خارجی برای ورود به بنادر ایران پس از لغو تحریم‌ها آغاز شده است. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، محمد سعید نژاد ضمن تأکید بر اینکه هرچند بنادر ایران تا کنون در لیست تحریم‌های خارجی قرار نداشتند، ولی به گفته ایوی مسائل مربوط به تحریم‌های کشتیرانی و بازارهای مالی ایران باعث شده بود که برخی از شرکت‌های کشتیرانی خارجی نسبت به ورود به آب‌های ایران تردید داشته باشند. ایران به دلیل کمبود ناوگان تجاری دریایی مایل است با سایر کشورها برای نقل و انتقال کالاهای وارداتی و صادراتی همکاری داشته باشد. و رئیس جمهوری عراق از تفاهم هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1 به عنوان موفقیتی بزرگ یاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در بیانیه‌ای که روز گذشته شنبه دفتر ریاست جمهوری عراق منتشر کرد، فؤاد معصوم ابراز امیدواری کرده که این توافقنامه مرحله تازه‌ای در جهت امنیت و ثبات بیشتر در منطقه و جهان باشد.
خیلی متشکرم. از شما شاهین بشری بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید تا حدود نیم ساعت آینده باز هم با یک بخش خبری کوتاه دیگه با شما خواهیم بود. در ادامه جلسه روز نخست مجلس در سال جدید و واکنش‌ها به تفاهم هسته‌ای ایران.
طبیعتاً عدم موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی هم تا حدودی در این فضا مؤثر بوده و بخشی از نمایندگان مجلس هم با توافق لوزان با احتیاط برخورد می‌کنند.
ادامه مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس با سفر رئیس جمهور ترکیه به تهران.
در راستای تعامل سازنده آقای روحانی و تیمش هرگز به دنبال این نیستن که سفر یک رهبر مهم کشور منطقه خاورمیانه رو به هم بزنن.
و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه هفتگی صدای دیگر رو میشنوید. همراه ما بمونید. واکنش‌ها به توافق لوزان همچنان ادامه داره. روز یک شنبه در اولین نشست مجلس در سال 94 خورشیدی شماری از نمایندگان از جمله یکی از معاونان رئیس مجلس از این توافق دفاع کرد، در حالی که یک نماینده تندرو این توافق رو مخالف قانون اساسی خواند. جزئیات را از جواد کوروشی بشنویم.
در آغاز نشست علنی روز یکشنبه مجلس، علی اکبر ابو ترابی فرد نایب رئیس اول مجلس که ریاست این نشست را بر عهده داشت، از دولت و توافق لوزان دفاع کرد و از جمله گفت:
ما ضمن تشکر از هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران بر این حقیقت تأکید داریم که ملت عزیز ایران، جامعه جهانی توجه دارند مرد هیچگاه برای هیچ کشوری حق غنی سازی را دیگر به رسمیت نخواهد شناخت. تنها یک استثناء وجود دارد و آن ایران است.
جواد هروی نماینده قائنات و زیرکو هم توافق لوزان را باعث تنش صدایی در منطقه خواند.
جایسته و بایسته است تا از تلاش‌های هیئت هوشیار مذاکره کننده ایرانی قدردانی نموده و اعلام کنیم که بدان ها اعتماد داریم و هیچ نگران عملکرد آن ها نبوده و نیستیم. پایان این مذاکرات به روشنی پایان عصر تنش‌زدایی و آغاز دوران تنش‌زدایی برای ایران و منطقه خاورمیانه و حتی فضای بین الملل خواهد بود.
حسین مظفر نماینده تهران هم در مجلس گفت: چه این توافق به نتیجه برسد یا نه، ایران به دستاوردهایی رسیده است.
ولی خارج از این که این توافقات به نتیجه برسد یا نرسد، یا نظام سلطه بر تعهدات خود صادق باشد یا نباشد، ملت قهرمان ایران در این هماوردی 12 ساله هسته‌ای نه تنها دچار ذلت و شکست و باخت نشده، بلکه واجد دستاوردهای بزرگ و ستودنی گردیده است.
اگرچه نمایندگان مخالف گفتگوهای هسته‌ای در نوت‌های پیش از دستور مجلس شرکت نکردند، اما حمید رسایی نماینده تندرو مجلس در بخش تذکرات نمایندگان توافق لوزان را مخالف با قانون اساسی خواند و گفت:
متاسفانه در روزهای اخیر بعد از توافقنامه ژنو، توافقنامه‌ای در سوئیس به عقد امضا رسیده و مورد موافقت قرار گرفته که این توافقنامه عبور از خطوط قرمز. آقای ظریف دیشب تو تلویزیون میگن هنوز هیچ چیز توافق نشده، هیچ چیز الزام آور نیست. خب برادر من، این جشن و سرورتون برای چیه؟ چرا ملت سر کار میذارید؟ دولت خودش داره به خودش تبریک میگه، آقای ظریف به آقای روحانی تبریک میگه، آقای روحانی به آقای ظریف تبریک میگه. چرا اقتصاد کشور رو پیوند میزنید به نقطه های خیالی؟
آنچنان که برخی رسانه ها نوشتند، مهدی کوچکزاده دیگر نماینده تندرو هوادار محمود احمدی نژاد هم با حمل پلاکاردی با مضمون هر گونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی و فرهنگ و ارتش و دیگر شئون کشور شود ممنوع است، اعتراض خود را به توافق لوزان اعلام کرد. از سوی دیگر و به گزارش ایسنا، کاظم جلالی رئیس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس در حاشیه نشست روز یکشنبه مجلس با دادن این خبر که جلسه دولت و مجلس احتمالاً روز سه‌شنبه برگزار می شود گفت: این بیانیه را خیلی نباید برجسته و اسباب جنجال در داخل کشور کرد، چون به گفته این نماینده مجلس این بیانیه نه الزام آور است و نه حقوقی، بلکه هنوز خود مذاکره کنندگان هم ابهامات و سوالاتی دارند. به گزارش ایسنا، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به خبرنگاران گفت: در 10 سال گذشته مجلس اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت مشروط متوقف کرد، اما فرض بر این است که با لغو 6 قطعنامه شورای امنیت مجددا پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از شورای امنیت خارج و به حالت عادی برگردد و آنگاه مسئله تصویب پروتکل الحاقی از سوی مجلس مطرح می شود. شنبه شب محمد جواد ظریف در یک برنامه تلویزیونی با تشریح جزئیات توافق لوزان از این توافق نامه دفاع کرد.
گزارش جواد کوروش شنیدید در مورد واکنش هایی که امروز در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی نشان داده شده به تفاهم لوزان. اما جلسه روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی به واکنش به تفاهم هسته ایران به گروه 5+1 اختصاص داشت و مسائل دیگه، با وجود انتقاد بعضی از نمایندگان به ویژه نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری، نایب رئیس مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی از تفاهم ارزیابی مثبتی داشتند. گفتگوی فعین عاصمی رو بشنویم در همین زمینه با احسان مهرابی.
در مجموع همونطور که انتظار میرفت، طیف اصولگرایان وابسته به آقای لاریجانی و فراکسیون رهروان ولایت و هیئت رئیسه مجلس به صورت کلی از این توافق استقبال کردند و در کنار اون اما بخش عمده گروه های وابسته به جبهه پایداری به شدت به این توافق حمله کردند. البته طبیعتاً عدم موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی هم تا حدودی در این فضا مؤثر بوده و بخشی از نمایندگان مجلس هم با توافق لوزان با احتیاط برخورد میکنن و به نوعی شاید منتظر اعلام نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند.
آقای مهرابی، فکر میکنید که چقدر امکان داره که مجلس در راه رسیدن به توافق مانعی ایجاد بکنه؟
مجلس به تنهایی نقش مؤثری نمیتونه در پرونده هسته ایران داشته باشه، چرا که به هر حال این پرونده به نوعی جزء سیاست‌های کلان نظام محسوب میشه و در همه اقداماتی که دولت انجام میده ممکنه با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ شده باشه. در واقع نقش مجلس تنها پس از اون خواهد بود که رهبر جمهوری اسلامی به نوعی نخواد از این توافق حمایت بکنه و پس از اون مجلس میتونه وارد عمل بشه و تعهداتی که دولت در قبال توافق لوزان داده را نقض بکنه. از سوی دیگه بخشی از توافق لوزان که به مجلس باز میگرده بحث تصویب پروتکل الحاقی هست که به هر حال اگر اون پروتکل بخواد نهایی بشه و در نهایت نیاز به تصویب مجلس داشته باشه، طبیعتاً در فضای فعلی مجلس تصویب این پروتکل به سختی انجام خواهد شد، مگر اینکه به هر حال دولت در این زمینه موافقت رهبر جمهوری اسلامی را هم جلب بکنه و نمایندگان احساس بکنن که نظر رهبری هم این هست که به این پروتکل رأی دادن.
آقای ظریف، وزیر خارجه ایران قراره که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر بشه و در مورد تفاهم لوزان به سوالات نمایندگان پاسخ بده. فکر میکنید که دیدار آقای ظریف و نمایندگان چگونه دیداری باشه؟
از این هم مطرح شده بود که آقای ظریف با آقای لاریجانی دیدار کردن و همینطور که برخی از نمایندگان مجلس هم گفتن که آقای ظریف و آقای صالحی ممکنه که در جلسه غیرعلنی به نمایندگان توضیح بدن. طبیعتاً حضور آقای ظریف و این توضیحات میتونه تا حدودی در کاهش انتقادات نمایندگان مؤثر باشه و به هر حال طبیعتاً ایشون مطالبی رو در جلسه غیرعلنی خواهند گفت که در فضای عمومی امکان بیان اون را ندارن. از سوی دیگه به هر حال با توجه به اینکه هیئت رئیسه مجلس و یا رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به هر حال به نوعی با توافق لوزان موافق هستن، ممکنه که به هر حال تلاش هیئت رئیسه مجلس هم این باشه که انتقادها از این توافق در روزهای آینده تا حدودی کمرنگتر بشه، همونطور که به هر حال در جلسه علنی امروز مجلس هم برخلاف روزهای گذشته انتقاداتی که مطرح شده بود خیلی انتقادات شدید و پررنگی نبوده.
آقای مهرابی، یعنی فکر میکنید که انتظارها این بوده که انتقاد نمایندگان مجلس از تفاهم ایران و 5+1 بیشتر از این باشه؟
انتظار میرفت که به هر حال طیف جبهه پایداری با رویه هایی که در گذشته داشته تلاش کنه که کنترل جلسه امروز مجلس رو با اعتراض های ممتد خودش در اختیار بگیره و به هر حال به نوعی مانند گذشته فضا رو به سمتی پیش ببره که صدای اکثریت مجلس صدای مخالفت با دولت باشه، ولی به هر حال با نصی که آقای ابوترابی در جلسه امروز کردن و صحبت‌هایی که شد، به هر حال انتقادها به نسبت روز گذشته انتقادهای کمرنگی بود و در واقع اون چیزی که به عنوان خروجی مجلس در امروز منتشر شد موافقت با توافق لوزان بود.
احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان. فرین آسمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اما ما همچنان منتظر شنیدن نظرات شما هستیم در مورد همین موضوع، یعنی تفاهم هسته‌ای ایران و گروه 5+1 که همچنان در ایران به خصوص در مجلس با واکنش‌های مختلفی روبرو شده. با ما تماس بگیرید و بگید شما چه فکر میکنید.
20 سال بیشتر مردم ایران تحریم اقتصادی هستند. 200-300 میلیارد دلار ضرر به مردم ایران وارد شده. نفت 110 دلاری نتونستن بفروشن. بس دیگه 40 سال نشستیم، برین بیرون.
بعد از 36 سال دور نگه داشتن مردم از تمدن، تازه فهمیدن که باید با کشورهای غربی دوستی کنن. به این حسن روحانی به گوشش برسونید که ساعت خواب.
محمدی هستم. خدایش با این صحبت‌های جدید آقای اوباما در مورد این تفاهم یا توافق تحمیلی، میشه اسمشو گذاشت کاپیتالیسیون از نوع جدید.
متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی به خیال خودش فکر میکنه که الان غربی ها تحریم ها رو کامل برمیدارن و ملت ما هم در این خیال هستن که تحریم ها یک جا برداشته میشه و اوضاع خوب میشه، ولی زهی خیال باطل. وز بطل از این خواهد شد، غربی ها هم به این سادگی دست از سر این آقایون بر نمیدارن. اول یک حکومت رو از داخل از نظر مالی ضعیف میکنن. این کار ما در شوروی هم شاهدش بودیم.
خواستم از آقای ظریف و آقای روحانی خواهش کنم که این آقای اردوان داره میاد ایران، ازش در مورد اون پولا و کامیونای طلا و دلار و اینا که چند سال پیش از ایران دزدیده شد و ترکیه اونا رو توقیف کرد، از اونا هم ازش سوال کنید، ببینید اونا رو میتونید پس بگیرید برای ملت ایران یا نه. من میلیون ها ایرانی هستن که میخوان تکلیف، هنوز که هنوز میخوان منتظرن تکلیف اون محموله روشن بشه. و به صحبت های آقای خامنه‌ای که گفتن دنبالشو نگیرین اعتقادی ندارن، این دنبالشو نگیرین جوک شد دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه براتون مشکلی که مستقیم با ما تماس بگیرید، میتونید از طریق وایبر و واتساپ هم برای ما پیام ها و نظراتتون رو بفرستید. شماره وایبر رادیو فردا 2420-725-970-30. با وجود مخالفت های تعدادی از نمایندگان مجلس با سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به تهران، دولت های ایران و ترکیه گفتند این سفر انجام میشه. زمان انجام سفر هم روز سه‌شنبه اعلام شده. از بابک غفوری آذر میشنویم.
تایید انجام سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران روز یکشنبه خبر داد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه همراه هیئتی عالی رتبه و به دعوت رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به تهران می رود. همزمان بیانیه مشترکی نیز از سوی خبرگزاری‌های رسمی ایران و ترکیه، ایرنا و آناتولی منتشر شده که در آن گفته شده رئیس جمهوری ترکیه در جریان سفرش به تهران علاوه بر دیدار با حسن روحانی با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار خواهد کرد. تایید انجام سفر رسمی رئیس جمهوری ترکیه به تهران در شرایطی اعلام می شود که او به تازگی در اظهارات تندی با اشاره به تحولات اخیر در یمن، ایران را به تلاش برای تسلط بر خاورمیانه متهم کرده بود. اظهاراتی که با واکنش تند برخی نمایندگان مجلس ایران هم مواجه شده و آنها خواستار لغو سفر آقای اردوغان شده بودند. درخواستایی که همچنان ادامه دارد و روز یکشنبه هم برخی نمایندگان مجلس از امضای 50 نماینده پای نامه‌ای خبر دادند که در آن از رئیس جمهوری ایران خواسته می‌شود تا سفر آقای اردوغان به تهران را لغو کند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل دیپلماتیک، درباره دلایل انجام این دیدار با وجود مخالفت‌های نمایندگان مجلس به تلاش‌های دولت حسن روحانی در کاهش تنش با کشورهای منطقه خاورمیانه اشاره می‌کند.
ما شاهد واکنش تند مجلسیان هستیم در حالی که دولت تقریبا سکوت اختیار کرده. این در واقع برمیگرده به اختلاف ساختاری که در نهاد جمهوری اسلامی اینک شکل گرفته. دو سوی حاکمیت، یکی در دست به اصطلاح تندروها و اصولگرایان هستش، مثلا عموما در مجلس و سپاه و این دو جاها، و دولت آقای روحانی که دولت تدبیر و امید و تعامل سازنده هستش. بنابراین در راستای تعامل سازنده آقای روحانی و تیمش هرگز به دنبال این نیستن که سفر یک رهبر مهم کشور منطقه خاورمیانه رو به هم بزنن، در حالی که در حال حاضر ما شاهد هستیم به قدر کافی روابط تهران با بسیاری از کشورهای منطقه برهم خورده هستش و با ترکیه هم آقای روحانی میدونه که رابطه دوستانه و گرم سابق نیست، اما به دنبال افزایش تنش هم نیستش و از طرف دیگه هم این مسئله روشن هستش که اینه که ترکیه، عربستان و تهران سه عضو مهم خاورمیانه هستند که اگر این سه عضو بتوانند با هم دیگه همکاری کنند، منطقه از این تاب و تنشی که بهش افتاده فروکش خواهد کرد، و اگر نتوانند به تفاهم برسند، مثلا در چنین سفرهایی ما شاهد وخامت بسیار بسیار بدتر منطقه خواهیم بود، و لذا دولت تعامل سازنده آقای روحانی به دنبال منتفی کردن این سفر نیست تا آقای اردوغان بیاید و ببینیم که چه بحثایی رو مطرح خواهد کرد که مسلما بحثای بسیار داغی خواهد بود.
بر اساس بیانیه مشترک منتشر شده، رؤسای جمهوری ایران و ترکیه قرار است درباره تمام ابعاد روابط دو طرف، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با یکدیگر گفتگو کنند. همچنین قرار است دومین نشست مشترک شورای عالی همکاری دو کشور با حضور وزرای عضو دولت‌های ایران و ترکیه برگزار شود. با وجود نکات مطرح شده درباره موضوعات گفتگوی دو طرف در جریان سفر رئیس جمهوری ترکیه به تهران، حسین علیزاده میگوید دو طرف احتمالاً بحث‌های تندی درباره شرایط منطقه با یکدیگر خواهند داشت.
آقای اردوغان که اساساً از لحن و رفتار و گفتارش میدونیم که فردی بسیار صریح اللهجه هستش، حتی مثلا با کشوری مثل اسرائیل که روابط دینی و استراتژیکی داشتن دو کشور، تا برسه به لحنی که حتی نسبت به خود آیت الله خامنه‌ای به کار برد و به مرتبه گفته بود که شما یکی رهبر دینی هستی، چگونه راضی هستی که در سوره اینطوری بشار اسد خونریزی بکنه، و صحبت‌هایی که اینک بحث حمایت ایران رو گفته بود دست بکشه از سه کشور یمن، عراق و سوریه. صریح اللهجه است آقای اردوغان در کلیت خودش، و در هر حال میدونه که کشورش تنها عضو ناتو در منطقه خاورمیانه است که از نظر نظامی دست برتر رو داره، و به گمان من بحثای بسیار تند و صریحی رو در این جلسه سفرش به تهران مطرح خواهد کرد، خصوصا با شخص رهبر جمهوری اسلامی.
سفر روز سه شنبه رجب طیب اردوغان به تهران، نخستین سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران طی 4 سال گذشته محسوب می شود.
در حالی که رجب طیب اردوغان روز سه شنبه هفته جاری به تهران سفر میکنه، اما گزارش ها که از این است که بعضی از نمایندگان مجلس در حال جمع‌آوری امضا برای جلوگیری از ورود رئیس جمهور ترکیه به ایران هستند. گزارش بابک غفوریازر رو در همین زمینه شنیدید.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 19:23 در تهران، همچنان با شما هستیم. مجله شامگاهی ما رو میشنوید. یه گزارش دیگه در ادامه خواهید شنید. بعد از اون خبرهای ورزشی خواهیم داشت. بعد دوباره سری میزنیم به خبرهای کوتاه سیاسی و اجتماعی و برنامه صدای دیگر پخش میشه. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران گفته نباید ساده انگارانه فکر کرد که با حذف تحریم ها همه مشکلات اقتصادی ایران حل میشه. به گفته یه وزیر اقتصاد، مشکلاتی که ایران در چند سال اخیر به شدت با اونها روبرو بوده بیشتر به ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برمیگرده. جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در دیدار با مدیران عامل شبکه بانکی گفته است که ساده انگارانه است اگر فکر کنیم که با حذف تحریم‌ها همه مشکلات اقتصادی حل می‌شود، چون مشکلاتی که به گفته آقای طیب نیا ایران در چند سال اخیر به شدت با آن دست به گریبان و در گذشته هم کم و بیش با آن روبرو بوده است، سه دلیل عمده دارد: ساختار اقتصادی نامتعادل، تداوم وابستگی اقتصاد به نفت و سیاست‌های اقتصادی نادرستی که طی سال‌های گذشته اعمال شد. علی طیب نیا یکی از عوامل تشدید رکود را تنگنای اعتباری می‌داند و می‌گوید ایران به رغم اینکه از یک طرف با رشد بالای نقدینگی روبروست که عمدتاً ناشی از افزایش پایه پولی است که توسط بانک مرکزی خلق و به اقتصاد کشور تزریق شده است، از طرف دیگر با کمبود منابع برای فعالان اقتصادی روبروست، در حالی که به گفته آقای طیب نیا بخش عمده‌ای از دارایی‌های نظام بانکی کشور درگیر سرمایه‌گذاری و بنگاهداری و تملیک دارایی‌های منقول و غیر منقول شده است و قابل استفاده به عنوان اعتبار نیست. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، میگوید مشکلات اقتصادی ایران تنها با رفع تحریم‌ها برطرف نمی‌شود، بلکه موانع ساختاری دیگری وجود دارند که اقتصاد ایران را به این روز انداخته است.
از تفاهم لوزان نمیشه معجزه انتظار داشت. تا دستیابی به یک توافق نهایی بر سر جزئیات، نوعی دلهره همچنان در فضای عمومی اقتصاد ایران موج خواهد زد. ولی مهمتر از همه موانع بسیار مهم ساختاری هست که جلوی پرواز اقتصاد ایران رو میگیرند. حتی بعد از رفع همه تحریم ها، یک دولت پروار و پرهزینه، این همه شرکت دولتی و شبه دولتی، فساد، نبود اصلاحات لازم در زمینه های گوناگون از بانکداری گرفته تا قانون کار و نظام مالیاتی، اگر ایران بخواد بعد از رفع تحریم به عضو فعال جامعه اقتصادی بین المللی بدل بشه، باید تکلیف این موانع رو روشن بکنه.
وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی همزمان اما با بزرگ خواندن گام توافق لوزان، ابراز امیدواری کرده است که در ماه‌های آینده توافق نهایی به منظور حذف کامل تحریم‌ها حاصل شود و موجبات رونق و رشد اقتصادی بیشتر کشور را فراهم سازد.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. اما در ادامه سعی بزنیم به خبرهای داغ ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در رقابت‌های جام جهانی 2015 روز چهارشنبه هفته جاری عازم آمریکا می‌شود. 43مین دوره پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد با حضور 8 تیم برتر جهان طی روزهای شنبه و یکشنبه آینده 22 و 23 فروردین به میزبانی لس‌آنجلس در آمریکا برگزار خواهد شد. آزادکاران ملی پوش ایران در گروه دوم جام جهانی باید با کشتیگیران ترکیه، جمهوری آذربایجان و بلاروس مساف دهند. روسیه، کوبا، مغولستان و آمریکای میزبان هم در گروه اول حضور دارند. تیم فوتبال رئال مادرید عصر یکشنبه در پرگل‌ترین بازی فصل جاری لالیگا اسپانیا با درخشش ستاره پرتغالیش کریس رونالدو 9-1 تیم تای جدولی گرانادا را از پای درآورد. رونالدو در این بازی 5 گل به ثمر رساند و با 36 گل بالاتر از لیونل مسی 32 گله در صدر جدول بهترین گلزنان فصل جاری قرار گرفت. رئال مادرید همچنین با این برد 67 امتیازی شد و به یک قدمی بارسلونای 68 امتیازی رسید. این دو تیم رقابت تنگاتنگی برای کسب عنوان قهرمانی لالیگا دارند. بارسا امشب باید در خانه تیم رده 11 همی سلتا ویگو به مساف این تیم برود. اما در لیگ‌های آلمان، انگلیس و ایتالیا تیم‌های بایر مونیخ، چلسی و یوونتوس شب گذشته با پیروزی مقابل حریفان راه قهرمانی فصل را هموار کردند. در بوندسلیگای آلمان بایر در زمین دورتموند با 1 گل به برتری رسید و با 67 امتیاز بدون دغدغه صدرنشینی‌اش را تداوم بخشید. در لیگ برتر جزیره چلسی صدرنشین با نتیجه 2-1 استوک سیتی را برد و با رسیدن به امتیاز 70 همچنان پرچمدار جدول است. و در سری آ ایتالیا یوونتوس با 2 گل امپولی را وادار به تسلیم کرد و با این برد خیز اصلی را برای تکرار قهرمانیش برداشت. و سرنا ویلیامز آمریکایی برترین تنیس باز حال حاضر زن جهان بامداد امروز در فینال رقابت‌های تنیس میامی کارلا سوارز ناوارو تنیس باز اسپانیایی را در دو ست 6-2 و 6-6 شکست داد و برای هشتمین بار جام قهرمانی این رقابت‌ها را بالای سر برد. فینال مردان تنیس میامی را امشب نوواک جوکوویچ صربستانی و آندی ماری بریتانیایی برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 دقیقه در تهران. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا که همچنان همراه مجله شامگاهی ما موندید تا این لحظه خبرها و گزارش‌ها رو شنیدید و همچنان آماده ای تا بازم بریم سراغ خبرها. بعد از خبرهایی که مینا بهارمس برای ما میخونه شما میتونید برنامه هفتگی صدای دیگر رو هم بشنوید، پس با ما بمونید.
سلام شنوندگان عزیز. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با مثبت دانستن تفاهم هسته‌ای ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 آن را به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسن ابو ترابی نایب رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه علنی امروز را بر عهده داشت، گفته است که غرب هیچگاه برای هیچ کشوری حق غنی‌سازی را دیگر به رسمیت نخواهد شناخت. تنها یک استثنا وجود دارد و آن ایران است. رئیس مجلس ملی پاکستان شنبه شب در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانیش با اشاره به اینکه پاکستان قصد مداخله در جنگ یمن را ندارد گفته است که کشور او خواهان برقراری آرامش در یمن در جهت منافع جهان اسلام است. به گزارش ایرنا، علی لاریجانی هم گفته است که موضع ایران درباره یمن حل مسئله از طریق گفتگوهای ملی است. سردار ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان در این حال افزوده که قرار است روز دوشنبه مسائل یمن در جلسه مشترک مجلس و سنای پاکستان بررسی شود. به دنبال درخواست صلیب سرخ جهانی از عربستان برای آتش‌بس موقت و ارائه کمک‌های انسان دوستانه به مردم یمن، ریاض اعلام کرده است که کمک‌ها هنگامی به یمن می‌رود که شرایط مناسب باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از سخنگوی ارتش عربستان، کمک‌های انسان دوستانه وقتی که عربستان قادر به مهار شرایط باشد به یمن فرستاده می‌شود. ائتلافی به رهبری عربستان سعودی 10 روز پیش عملیات هوایی خود را علیه مواضع شورشیان شیعه حوثی آغاز کرد. به گفته مقام‌های سازمان ملل، درگیری‌های 2 هفته گذشته در این کشور 519 کشته و 1700 زخمی به جای گذاشته است. رهبران کشورهای مرکزی و غرب آفریقا قصد دارند 3 روز دیگر نشستی را برای یافتن راه‌حل‌های مقابله با گروه بوکو حرام برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این نشست اولین جلسه‌ای است که پس از پیروزی محمد بوهاری در انتخابات ریاست جمهوری نیجریه تشکیل می‌شود. او قول داده بود پس از رسیدن به قدرت کشورش را از گروه بوکو حرام پاک کند. در بیانیه‌ای که توسط اتحادیه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا منتشر شده آمده است که به دلیل افزایش حملات خونبار بنیادگرایان علیه نیجریه، جمهوری نیجر، کامرون و چاد و تبعات این حملات در بی‌ثباتی غرب و مرکز آفریقا، تصمیم گرفته شده که واکنشی مناسب نسبت به آن نشان داده شود. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه برای دیدار با حسن روحانی و آیت الله خامنه‌ای به تهران می رود. سفر رئیس جمهوری ترکیه پس از آن انجام می شود که او به شدت از نقش ایران در خاورمیانه انتقاد کرد. رئیس جمهوری ترکیه هفته گذشته با متهم کردن ایران به تلاش برای تسلط بر خاورمیانه گفته بود که تلاش‌های تهران باعث شده که آنکارا، ریاض و شماری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به گفته او به ستوه آیند. به گفته خبرگزاری، به گزارش خبرگزاری آناتولی، رؤسای جمهوری ایران و ترکیه قرار است در مورد روابط دو کشور، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کنند.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما رو میشنوید که همچنان ادامه داره. تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده با رویا کرمی مشت همراه بشید با برنامه هفتگی او صدای دیگر که درباره مشکلات و مسائل زنان ایران هست. همچنان با رادیو فردا بمونید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا به بررسی مسائل خبرهای مربوط به زنان در روزهای آغازین سال جدید بپردازیم. با اینکه روزهای زیادی از پایان تعطیلات نوروزی در ایران نمیگذره، اما زنان در ایران خبرساز شدند. در 2 روز گذشته بحث بر سر اجازه راهیابی زنان به سالن‌های ورزشی بالا گرفته. از سوی معاون وزیر ورزش و جوانان ایران گفته بود که شورای امنیت کشور طرح پیشنهادی این وزارتخانه برای حضور زنان در سالن‌های ورزشی با هدف تماشای مسابقات برخی رشته‌های ورزشی را تایید کرده و این طرح در سال جاری اجرایی میشه. عبدالحمید احمدی گفته بود که حضور زنان در سالن‌های ورزشی وابسته به تناسب رشته هاست. اما تنها ساعتی بعد از انتشار این خبر، بابک دینپرست رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور گفت که شورای امنیت کشور در خصوص حضور بانوان در سالن‌های ورزشی مصوبه‌ای نداشته. مهدی رستم‌پور همکارم در رادیو فردا اما خبر اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها رو خبر جدیدی نمی‌دونه و میگه
اتفاق چندان تازه‌ای تلقی نمیشه در ورزش ایران در خصوص حضور زنان در ورزشگاه‌ها، و همواره خانم‌ها در سالن‌های ورزشی حضور داشتن. تناوب، کمابیش، کجدار و مریض در والیبال بودن، در بسکتبال بودن، حتی در مسابقات کشتی نوجوانان و نونهاران هم پارسال برخی از خانواده‌ها تونستن بیان کشتی بچه‌هاشون رو تماشا کنن. منتها هیچ‌وقت شکل یک قانون مشخص نداشته. یعنی هر بار که یک موج ایجاد شده، زنان تونستن بیان به ورزشگاه، با مصاحبه یک نماینده مجلس یا با یک خطبه تند و داغ از یکی از نماجمعهای سراسر کشور این مسئله لغو شده. الانم این چیزی که داره اعلام میشه شامل استادیوم ها نمیشه، در خصوص فوتبال اصلا صحبتی نشده و فقط درباره سالن ها با قید این تفسیری که بعضی ورزش ها مردانه است، بعضی ورزش ها هم خود خانم ها دوست ندارن بیان. حالا اصلا درباره صحبت نشده که چگونه به این نتیجه رسیدن بعضی ورزش ها مردانه است، چون که هر رشته ورزشی الان تو جهان مرد انجام میدن، مسابقات جهانیش تو زنان هم هست و چنین موضوعی به لحاظ علمی و به لحاظ ورزشی باطل، اصلا صحت نداره. و مورد دوم که گفتن خود خانم ها دوست ندارن، بر پایه کدوم نظرسنجی موضوع رو مطرح کردن؟
ورود زنان به عنوان تماشاگر مسابقات ورزشی به ورزشگاه ها پس از انقلاب اسلامی ایران با محدودیت های زیادی مواجه بوده. محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خودش تلاش کرد تا این محدودیت رو برطرف کنه، اما با مخالفت بسیاری از اصولگرایان و روحانیون پرنفوذ امکان چنین کاری رو به دست نیاورد. فعالان زنان هم با راه اندازی این کمپینی تحت عنوان کمپین روسری سفید ها تلاش کردند تا اعتراض خودشون رو نسبت به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها اعلام بکنن. اما در ماه‌های اخیر فدراسیون بین‌المللی والیبال به میدان اومد و ایران رو از میزبانی تعدادی از مسابقات جهانی به دلیل محدودیت حضور تماشاگران زن محروم کرد. بعد از اون بیش از 200 فعال سیاسی، اجتماعی و مدنی هم در نامه‌ای به سپ بلاتر از رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا خواستند تا از اختیارات قانونی خودش برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی در فوتبال ایران استفاده بکنه. آقای بلاتر با غیر قابل تحمل توصیف کردن ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های ایران خواستار پایان این وضعیت شد. اما آسیه امینی فعال مسائل زنان و روزنامه‌نگار ساکن نروژ همراه ماست. خانم امینی، نظر شما در مورد این اجازه دادن‌ها و اجازه ندادن‌های روزهای اخیر چه هست؟
نظر من مشکل اساسی از تعدد تصمیم‌گیری و تعدد مراجع تصمیم‌گیری در همه حوزه‌ها و از جمله در مورد ورزش و از جمله در مورد تصمیم گیری در مورد حتی بخش تماشاچیای استادیوم‌های ورزشی ناشی میشه. یعنی اینکه ما نمیدونیم با چه مرجع مشخصی از تصمیم گیران دولتی مواجه هستیم. وزارت کشور یک حرف میزنه، شورای امنیت کشور یه حرفی میزنه، از طرفی قبلا گفته شده که شورای امنیت ملی داره موضوع رو بررسی میکنه. در واقع این اتفاق سالهاست داره تکرار میشه. یعنی حتی ما قبلا هم دیدیم که رئیس جمهوری کشور یه حرفی زده، هفته بعد اومده حرف خودش رو پس گرفته به دلیل اینکه مثلا مراجع روحانی یا مراجع قم با نظرش مخالفت کردن. اگر بخشی از دولت تصمیم داره که این موضوع رو اجرایی بکنه، به نظر من قبل از هر چیزی باید به فکر تضمین اجرایی اون باشه. اگر دولت واقعا میخواد این مشکل رو حل بکنه، باید توان چانه زنی با سایر بخش‌های نظام رو داشته باشه.
سپاسگزارم از آسیه امینی، فعال مسائل زنان و روزنامه‌نگار ساکن نروژ. اما حتما نام فرخنده این روزها برای شما نامی آشناست. زن جوان افغانی که به دست تعدادی مرد خشمگین به قتل رسید و بعد از قتل مشخص شد که کاملا بیگناه بوده. همراه هستیم با فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، که اینجا در استودیو کنار من حضور داره. فرشته، از ابتدا برای ما بگو فرخنده اصلا که بود؟
فرخنده دختر 28 ساله بود که ملکزاده تخلص می کرد، در منطقه لبجر خیرخانه شهر کابل زندگی می کرد، در بخش تعلیمات اسلامی تحصیلات عالی داشت. خانواده فرخنده میگن که از 3 سال به این طور تلاش میکرد که به صفت یک معلم به خود کار پیدا کنه.
زنی که تحصیلات عالی علوم دینی داره چه اتفاقی براش میفته که کشته میشه؟
خب بر اساس گزارش ها، فرخنده در 19 مارچ یعنی 2 روز پیش از نوروز به یکی از زیارت های شهر کابل که به نام زیارت شاه دوشمشیره است به اوجا رفته و در اوجا یک تعویذ نویس است.
تعویذ همون چیزیه که ما در فارسی بهش میگیم دعا نویس.
تعویذ نویس خب از دعا نویس فرق داره. فکر میکنم اونا به نام تعویذ نویسی جادو هم میکنند. فکر میکنم که فرخنده چون تحصیلات عالی در علوم دینی داشت، او با همی تعویذ نویسی که به خرافات گرایده بود و زیادتر شکل جادوگری را به خود گرفته بود مخالفت داشت و به مو تعویذ نویسی که در محوطه زیارت شاد و شمشیره به زنا تعویز می داد، از او خواسته بود که این کار نکنه. پس از یک مشاجره لفظی که با او تعویز نویز کهنسال داشت، تعویز نویز ادعا کرده بود که فرخنده نسخه های از قرآن کریم را با تش کشونیده.
و آیا خود تعویز نویز کسی بود که فرخنده رو به قتل رسوند یا کسان دیگری هم در این ماجرا مشارکت داشتند؟
نخیر، به گفته شاهدان عینی که در گزارش ها گفتند، تعویذ نویس صدا کرده که فرخنده پاره های از قرآن کریم را سوختانده، از احساسات اسلامی مردم استفاده کرده و امی باعث شده که برخی ها تحریک شوند. مردان خشمگین او را به سرحد مرگ اول لطکوب کردن. نوارهای ویدیویی که در صفحات اینترنتی نشر شد نشان دادند که از فرخنده اتا پرسان نشده بود که آیا امی کار کرده یا نه. او را با لگد، با سنگ، با چوب به ای عمله کردند و او را کشتند و باز جسدش را آتش کشیدند.
فکر میکنید اگر این حرف این آقای تعویذ نویس به جای اینکه در مورد یک زن مطرح میشد در مورد یک مرد مطرح میشد، هم باز هم مردان خشمگین چنین واکنشی نشون میدادند؟
این بار نخست بود که در مقابل یک زن به این صورت کار صورت گرفت و بخشتان از او انجامید. من فکر میکنم به نظر شخصی خود من اگر ادعا بر سر یک مرد میشد، او را اقلن به گپش میشینیدن.
واکنش دولت و مقامات قضایی در مورد این شیوه به قتل رساندن فرخنده چه بوده؟
واکنش های خیلی تند را در سراسر افغانستان در پی داشت. تظاهرات گسترده زنان، فعالان مدنی و این همه باعث شد که دولت هم هرچی زودتر دست به کار شود. تا کنون بیش از 30 نفر بازداشت شدند. یک کمیسیون حقیقت یاب را ولسی جرگه افغانستان تایید کرد تا امی قضیه را دنبال کنه. این کمیسیون حقیقت یاب چند روز پیش نتایج بررسی های خود اعلان کرد و گفت که اصلا فرخنده پاره از قرآن کریم نسوختانده بود. در جمع بازداشت شدگان پلیس هم است. آن اده پلیسی که در نوارهای دیویی نشان داده میشه که در جریان امی قضیه حضور داشتن، فرخنده را نجات ندادن. حکومت افغانستان در اواخر گفت که او اده پلیس هم شناسایی شده و بازداشت شدن. همچنان سیمین اسنزاده که یک خانم است و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود، او به نوع در صفحه فیسبوک شخصیش از این قتل توجیه کرده بود و او از کارش برطرف شده. دستگیری ها هنوز هم جریان داره.
چقدر های زنان افغان در موزگیری های دولتی تأثیر گذار بوده؟
خیلی زیاد. زنای افغان برای اولین بار بعد از جنگ های 30 ساله و یا بعد از یک حکومت 5 ساله طالبان که همه در خانه ها قسمن زندانی بودن، اینا توانستن که تابو شکنی کنن. اینا تابوت پیکر فرخنده را با خود عمل دادن و حتی خلاف سنت های افغانی، یک مرد اجازه ندادن که به تابوت فرخنده دست بزنن. در شهر کابل خو زنا آزادی های برخوردار هستند، اما همه رای رد زده کرد خانمایی که در نقاط دوردست بودن، در ولایاتی که ناهم نستن و امین حالا هم اثر از طالبان دوج است، مثل قندوز، مثل بغلان، مثل مزار شریف، مثل هرات، مثل خوست، پکتیا، دوج هم زنایی که در جامعه فعال هستند به سرکار ریختند و از حکومت خواهان پیگیری جدی شدند و همی بود که حکومت افغانستان روزانه اعلامیه های در رابطه داره، روزانه مقامات افغان به دیدن خانواده فرخنده میرن، دینه روز رئیس اجرایی حکومت افغانستان به دیدن خانواده فرخنده رفته بود و وعده داده بود که نه تنها این موضوع رو پیگیری میکنه، بلکه پدر فرخنده که فعلا میگه از طرف بعض از کسانی که در این قضیه دست دارن تهدید میشن، وعده داده بود که امنیت از آنها را هم بگیره و از آنها را حفاظت کنه.
سپاسگزارم از فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
صدای